انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12. پس عیسی بدیشان خطاب کرد و گفت: من نور عالم هستم، که کسی که مرا پیروی کند در تاریکی راه نخواهد رفت، بلکه نور حیات را یابد. موضوع این صحبت امروز این است: درجات ایمان. بعد دیدیم که شخص خداوند ما عیسی مسیح رو یهودیان رد کردن، چون که در آیه 11 شروع کردیم و خداوند ما یهودیان رو مخاطب میسازه و چون میگه من نور عالم هستم، کسی که مرا پیروی کند در تاریکی راه نخواهد رفت بلکه نور حیات را یابد. و این زمینه ی صحبت ها در جشن خیمه هاست و چون این که دیدیم خداوند اونها رو مخاطب ساخته و در محلی هست که در داخل معبد و زنها در اون سن هستن و در عید خیمه ها یکی از جشنهایی که صورت میگیره اینها نور رو که در معبد هست و شمعدان یا چراغدانی رو که در معبد هست روشن میسازن و با جشن و مراسم خاص اون رو در خیابانهای اورشلیم حرکت میدن و مفسرین به ما میگن که این در نقاط مختلف اورشلیم این شمعدان ها و یا چراغدان ها روشنه تا اونا بیاد بیارن در زمانی که از مصر بیرون آمدن و در صحرا بودن خداوند چگون اونها رو با ستونی از نور در شب هدایت کرد و در ستونی از دو در روز. و این جشنی بود که می گرفتن و اینها به معبد می اومدن و بیاد می آوردن همچنین اون جلال خداوند که در معبد بود و معبد و ابر شکینه. و در این زمین است که خداوند میگه من نور عالم هستم و یکی از کلام های هفتگانه مسیحه که میگه من چنین و یا چنان هستم. و فریسیان و کاتبین وقتی که این کلام رو میشنه من چقدر عصبانه میشن، زیرا هر هفت موردی که خداوند ما چنین بیان میکنه نام یهوه رو خداوند میاره. یاد داشته باشید وقتی که خداوند موسی رو دید از میان بوته آتش و موسی پرسید نام تو چیست، خداوند گفت من هستم که هستم. و در ذهن یهودیان نام خداوند چنینه: من هستم، نام خدای زنده و متعال. و مسیح از آن عنوان استفاده میکنه و میگه من هستم و این باعث میشه که یهودیان واقعا به لحظه در میان، زیرا از اون نفرت داشتن، او رو طرد کرده بودن، اما این حقیقت داشت: من نور عالم هستم و خداوند چنین نیست هست. و علت وجود انسان ها این هست: اگر مسیح به این جهان نمی اومد، خداوند بدون شک این جهان را قرنها قبل نابود می ساخت. تنها درهای زمان باز نگاه داشته شده، زیرا شخص دوم تثلیث به این جهان خواهد آمد، جهانی که سقوط کرده، جهانی که در گناه آدمی که در عصیان و سرکشی است. و شما ممکنه فکر کنید که همه نقشه خداوند به نابودی کشیده می شد، که آدمی خلق شده باید عده زیادی از انسانها برکت بگیرن تا به ابد و اون ملکوت ابدی مسیح رو پر سازن، اما این نقشه گویی به باطل کشیده شد، زیرا آدم سقوط کرد و علیه خداوند طغیان کرد و گناه فرزید و یاغی شد و کل نسل آدمی از خداوند دور شده، از برکات او جدا شده و تنها به سوی لعنت ابدی در حرکته. ولی اگر مسیح وعده آمدنش داده نشده بود، مجازات این عالم قطعی بود و نابود میگشت. پس دلیل برای همه چیز، برای وجود و بقای حیات چنان که در این جهان است، ولی جهان گناهکاران اداله به داشته باشند، در این جهان باشند، خدایان باطل رو بپرستند، به علت اینه که مسیح خواهد آمد. مسیح چون این میگه من نور عالم هستم، به هر معنای اون نور عالم هست، حتی دلیل وجود ما انسان هاست. خداوند حیات رو به این جهان میاره، نور رو به این جهان میاره، شناخت رستگار رو میاره و جهالت و تاریکی رو از بین میاره، از بین میبره. خداوند نه تنها حیات رو میاره، بلکه اون رو خریداری میکنه، تهیه میکنه با مرگ خود بر روی صلیب و اون پارسایی که در حیات و زندگی شهادت. به این علتی که مسیح میگه من نور عالم هستم، کسی که مرا پیروی کند در تاریکی راه نخواهد رفت بلکه نور حیات را یابد. و مشارکت واقعی با خدای زنده و حقیقی. اکنون فریسیان وقتی که اینو میشنوند نمیتونن واقعا جلوی خودشونو بگیرن. در این آیه به کاتبین اشاره نشده، در اونجا دیدیم که واقعا اونها به شرمندگی افتادن وقتی که اون زن زناکار رو آوردن به حضور مسیح تا او رو به دام بیاندازن، و پاسخی که خداوند به اونها داد و در نتیجه همه اونها با شرمسارگی سرشون رو پایین انداختن و از معبد بیرون رفتن. اما اکنون فریسیان هرچند که در جلوی مردم آبروشون رفته، همچنان به توطئه‌شون ادامه میدن. یوحنا به ما میگه اونجا صحنه زنان هست، اون خارج از صحنه اصلی معبد هست و بزرگترین صحنه معبده. به این لطف به اون میگن صحنه زنان، نه که صرفا زنها اجازه داشتن به اون وارد بشن، بلکه اونجا زن و مرد وارد میشدن، بلکه به این علت زنها میتونستن از اون صحن جلوتر نرن. به این علت صحنه زنان خانه میشد، اونا وارد معبد اصلی نمیتونستن بشن و صرفا مردها و لاویان و کاهنان اجازه ورود داشتن، و به این علته که اونجا صحنه زنان گفته میشه. و امروزه ممکنه فکر کنیم که اونجا فقط برای زنان بوده، اما نه، اونجا زن و مرد در اونجا وجود داشته و صحنه بسیار بزرگی است و مکان اصلی معبد هست، خارج از صحنه اصلی معبد. و مفسرین و تاریخ نویسان یهود به ما میگن که به عنوان مثال یوسفوس از تاریخ خود به ما میگه که صحنه زنان 220 فوت بوده عرض اون، و این صحنه بزرگی است و عرض اونجا به عنوان مثال یه ساختمان بزرگ مثل یک سینما 80 فوته. حساب کنید که صحن اون بسیار بزرگه، حدود 80 و یا 90 متر میشه و اون صحنه بزرگی است و خداوند ما عیسی مسیح ایستاده و صحبت میکنه، و چنان که رسم یهودیان هست و معلمین این کار انجام میدن، خداوند بر روی زمین نشسته و هزاران یهودی زن و مرد به او گوش میدن. و این یک سخنانی مفصل هست و میبینید که فریسیان نمیتونن تحمل کنن و با خودشون میگن ما نمیتونیم اجازه بدین این ادامه بده به سخنانش و عده زیادی رو متاثر بسازه، و خداوند این کار رو انجام داده و اونا سعی میکنن مانع او بشن و بحثش رو قطع کنن و او رو بخندن و بخندن به او و یا سوالهای بیارن تا بتونن مچ او رو بگیرن و به شکلی کل سخنانی رو به خودشون متوجه سازن و مردم رو متاثر سازن و این گونه بتونن صحبتهای خودشون رو به مردم بگن و بعد مسیح رو تمسخر سازن. این اتفاقیه که میفته. مفسرین به ما میگن در اون صحنه معبد یک دیواری هست و این رو وصل میکنه به ساختمان اصلی معبد، و مفسرین میگن این فریسیان و اون عده رهبران یهودی ها میرن روی اون دیوار وای میستن و از اون جایی که بلندتر از بقیه مردم هستن فریاد میزنن و تفسیر میکنن و نقد میکنن مسیح رو، و چون اینها افراد مهمی هستن و اون لباس خاص رو پوشیدن و رهبران یهود هستن، مردم اونا گوش میدن. اینا فریسیان هم و مردم یهودیان به اونا احترام میذارن و گوش میدن به سخنان. پس صحنه رو میتونید در نظر بگیرید، این افراد فریسیان کجا نشستن و چه نقشه‌ای در ذهن دارن. و خداوند ما بر روی زمین نشسته و فریسیان میخوان مچ او رو بگیرن و جلوی سخنرانی او رو بگیرن و او رو در دیده مردم کوچک کنن. و این فصلی که در پیش رو داریم و در این فرصت کاتو میخواییم ببینیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته در این فصل. این صحنه زنان مفسرین یهودی به ما میگن اونجا خزانه است، به این علت که در اونجا صندوقی که قرار دادودم تا پول رو داخلش بیاندازن و مردم دهیه کشون رو به اون میانداختن در اونجا قرار داشت و این صندوق های بسیار بزرگی هست و به ما میگن که 11 تا از اینها هست که در یک قسمت و 2 تا در قسمت دیگه و در کنار این صندوق ها یه شکلی هست مثل ترومپت که پول رو از اون بالا میندازید و میاد پایین داخل معبد. به این شکل هست که بازه که دهنش کوچیکه و مردم پول رو از اونجا میاندازن داخل اون صندوق های بزرگ و 11 تا از این صندوق های بزرگ در این یک قسمت دیواره و 2 تا در قسمت دیگه دیوار. پس اون صحن دو نام داره، یکی صحن زنان و دیگه خزانه. و فکر نکنید که اونجا منطقه کوچکی هست، بلکه اینها صندوق ها رو در اونجا قرار دادن در صحن زنان و در حضور همه مردم و بلافاصله قبل از ورود به معبد اصلی. 13 نگاه کنید. حالا نگاه میکنیم که خداوند ما با فریسیان چگونه صحبت میکنه. اما قبل از اینکه به این دقت کنیم، با آیه 29 نگاه کنیم، زیرا آیه 29 به ما اطلاعات بیشتری میده و کمک میکنه تا متن رو درک کنیم و باید متن این آیه 29 رو در نظر داشته باشیم تا بتونیم همه چیز رو درک کنیم که به ما چه میگه. آیه 29 خداوند چنین میگه: و او که مرا فرستاد با من است و پدر مرا تنها نگذارده است، زیرا که من همیشه کارهای پسندیده او را به جا می آورم. خداوند چنین میگه: من همیشه کارهای پسندیده او را به جا می آورم. در تاریخ بشریت تنها مسیحه که میتونه چنین ادعایی بکنه و بگه من همیشه کارهای پسندیده پدر آسمانی رو به جا میارم. این صرفا اشاره داره به یک واقعیت خاص مثل معجزاتی که مسیح انجام میده و یا در انتهای حیاتش که اجازه میده رو دستگیر کنن و در ضعف ظاهری اجازه میده رو محاکمه کنن و بر صلیب بسازن. زیرا این هدفی بود که او مسیح به این جهان آمد. وقتی که مسیح میگه من همیشه کارهای پسنده او رو به جا میارم، صرفا اشاره به کارهای عظیم نداره، بلکه هر ثانیه از زندگی او در طول حیات زمینیش، هر کلامش، هر رفتاری که داشت به این معنا بود که من همیشه کارهای پسندیده او را به جا میارم. و حیات خداوند ما عیسی مسیح کامل بود، هر چه که او انجام داد کامل بود. شاگردان او که به او نزدیک بودن واقعا به شگفتی در اومدن و حتی اگر خداوند اونا رو توبیخ میکرد، این به شیوهی بود که نه از روی ما ممکنه امروز انجام بدیم و از روی عصبانیت باشه و غیره، و یا اونا رو ناراحت کنه و یا دلیل دیگه داشته باشه. هر کاری که خداوند انجام داد مقدس و پاک و بدون گناه و درست بود و این چی شیوهی بود که در کل زندگی مسیح میبینیم. وقتی که مسیح صحبت میکنه ما حتی نمیشه در نظر بگیم واقعا به چه شکل بود، اما خداوند ما واقعا خداست که تجسم یافته قدوسیت و نیکی کامل. اگرچه او به نرمی صحبت میکرد چه با جدیت، هر چه که در مورد او بود کامل و پاک و بیگناه بود و انسان ها هرگز چنین فردی رو ندیده بودن. حتی دشمنانش نیز گفتن که هیچ کس مثل او صحبت نکرده، نه تنها سخنان او بلکه شیوه زندگی او. حتی وقتی که در میان صحبتهاش مداخله می کردن، سخنان خداوند عصبانی نمی شد و کاملا به درستی پاسخ اونها رو می داد. و این موضوعی بود که حتی باعث شد عده زیادی از یهودیانی که حتی ایمان قوی نداشتن مجاب گردن. آیه 29 نگاه کنید، خداوند چون میگه: زیرا من همیشه کارهای پسندیده او رو به جا می آورم. آیه بعد چون میگه: چون این را گفت بسیاری به دو ایمان آوردن. اونا واقعا جا هیچ عذر و بهونه‌ای براشون نمون. حتی فریسیان که بر ضد او بودن وقتی که شیوه سخنان و رفتار او رو می دیدن، کمال رو و قدوسیت رو می دیدن. ولی این خداوند و نجات دهنده ماست و این آیه رو در نظر داشته باشیم و در سایه این آیه است که ما میتونیم بقیه این آیه رو، این فصل رو تفسیر کنیم. آیه 13: آنگاه فریسیان بدو گفتن تو بر خود شهادت می دهی، پس شهادت تو راست نیست. به یک معنا فریسیان میگن تو دروغ میگی، نمیتونن ادعای او رو بپذیرن که او خداست و سوی پدر آسمانی فرستاده شده. خداوند به اونا پاسخ میده در آیه 14. عیسی در جواب ایشان گفت: هرچند من بر خود شهادت میدم، شهادت من راست است، زیرا که میدانم از کجا آمده ام، از بهشت، از آسمان بدون شک. و خداوند در این آیه به یک شکل تلویحی صحبت میکنه، زیرا اکنون منتظرند فریسیان. خداوند قبلا بسیار روشن صحبت کرده که او پدر آسمانیش خداست و او پدر خداست، پدرش خداست، اما اکنون میخواد به شکل پوشیده تری صحبت کنه، زیرا فریسیان منتظرن تا از زبون اون بشنون و همونجا او رو بر سرش بریزن و غیره. اما خداوند میخواد از شاگردانش دفاع کنه و فرصت اون هنوز نرسیده تا او بر صلیب بشه. به این دلیل خداوند به یک شکل پوشیده ای صحبت میکنه و چون اینی که توضیح میده راجع به ذات خدایی خودش: زیرا که من میدانم از کجا آمدم و به کجا خواهم رفت، اما شما نمیدانید از کجا آمدم و به کجا میروم. خداوند به اونا میگه که او حکمتش کامل هست، حکمتش آسمانی است و در این جهان برای مدت کوتاهی و به آسمان باز خواهد گشت. آیه 15: اما شما به حسب جسم حکم میکنید، اما من بر هیچ کس حکم نمیکنم. خداوند وقتی که به فریسیان میگه، میگه شما دارید قضاوت میکنید، شما راجع به من دارید حکم میدهید و میگید من پسر خدا نیستم. شما فریسیان میگید من معجزه انجام میدم، اما شما اون رو نمیفهمید و نمیخواید بپذیرید که من پسر خدا هستم و شما به حسب جسم حکم میکنید. خداوند میگه من دلایل برای شما میارم، به شکل ساده در این جهان هستم و اون لباسی رو که شما پیشید و شما فریسیان در نظر دارید و لباس شاهانه است که شما میخواید شما را از دست امپراتوری روم نجات بده و غیره، من این کار را انجام نمیدم. من اومدم نجات دهنده گناهکاران هستم و اومدم با یک لباس عادی و فقیران گام برمیدارم و شما بر حسب این لباس مرا قضاوت میکنید، شما و از حسب جسم حکم میکنید، بر اساس اون که میبینید، نه با اون معجزاتی که میبینید، نه با این که میبینید من نبوتهای کلام رو به کمال رسوندم، به شخصیت و تعالیم من فکر نمی کنید، صرفا نگاه میکنید به لباس من که فقیرانه است، من رو رد میکنید. و خداوند ادامه میده: اما من بر هیچ کس حکم نمی کنم یا قضاوت نمی کنم، اما اگر من حکم دهم، حکم من راست است. آیا خداوند تناقض میگه؟ نه، خداوند به این جهان نیومده تا حکم کنه و قضاوت کنه، اما روزی اون قاضی عالم خواهد بود. زمانی که برای بار دوم باز خواهد گشت، او قاضی عالم خواهد بود، اما در حال حاضر در زمان خدمت زمینیش بر هیچ کس حکم نمی کنه، مگر زمانی که خداوند شخص او رو رد کنند. اونها حکم خودشون صادر شده، با کلام او حکمشون صادر شده، اما خداوند میگه اما اگر من حکم دهم، حکم من راست است، زیرا که تنها نیستم، بلکه من و پدری که مرا فرستاد. آیات بعدی دلایلی میاره و بسیار مهمه که ما این دلایل رو دریابیم. آیه 17: و نیز در شریعت شما مکتوب است که شهادت دو کس حق است. وقتی که خداوند میگه شریعت شما، این شریعت یهودیان منظورش، اما مسیح این شریعت مسیح نیست، هست و اومده تا اون رو به کمال برسونه، اما در اینجا میگه شریعت شما، زیرا خداوند اشاره میکنه به شیوهی که اونها به شریعت نگاه میکردن و اون رو تفسیر میکردن. برای اون فریسیان اونها به بخش اخلاقی شریعت نگاه نمیکردن، زندگی اونها کاملا غیر اخلاقی بود، اونها صرفا به رسوم و تشریفات شریعت نگاه میکردن و سعی میکردن اون رو حفظ کنن و سعی میکردن رسوم یهود رو حفظ کنن به دقت، گویی خداوند به خاطر اونها به اونها پاداش میده، بدیهای اخلاقی اونها چشم‌پوشی کنه. و به عنوان مثال اگر کسی این کار و یا اون کار رو انجام میداد، اینها میخواستن بدونن دقیقا مجازاتش چی هست و این گونه است که میخوان تشریفات و رسوم شریعت رو حفظ کنن اما کاری به اخلاقیات اون ندارن. به این دلیلی که خداوند میگه در شریعت شما اون بخشی که شما بر اون تاکید میکنید و بقیهش رو کنار میذارید که شهادت دو کس حق است. برای هر حکمی دو شاهد ضروریه. آیه 18: من بر خود شهادت میدم. بله، خداوند به الوهیت خودش، با حیاتش و با معجزاتش شهادت داد و همچنین پدری که مرا فرستاد نیز برای من شهادت میدم و نبوت‌های پیامبران راستین خداوند در نوشته های عهد عتیق یحیی تمیدنده و همچنین قدرتی که پدر آسمانی به مسیح داده تا بر روی زمین او رو به کار بگیره. و خداوند این گونه است که دلیل میاره. خداوند میگه اگر شما به شهادت دو مرد گوش میدید در دادگاه، چقدر مهمتره شما به شهادت دو شخص الهی دقت کنید، پدر و پسر. و این گونه است که خداوند برای اونها دلیل میاره. آیه 19: حالا فریسیان چگونه میخوان به او پاسخ بدن؟ میبینید که فریسیان رو بالای دیوار نشستن و به خشم اومدن و خداوند چیزی به اونا میگه که فریسیان نمیخوان مردم بشنون و فریسیان میگه اون بار دیگه به ما میگه که داریم اون رو مسخره میکنیم، داره به الوهیت خودش پافشاری میکنه که او از آسمان اومده، که او خداست و خداوند پدر آسمانیه و به اونجا میره و زندگیش شهادت میده و کتاب مقدس به او شهادت میده و میخوان جلوی او رو بگیرن و به شیوهی که رفتار میکنن تا مانع سخنان مسیح بشن، این است که به یک شکل کاملا تفسیر بشری بر هر چه که او میگه بگذارن. و میبینید چگونه پاسخ میدن. در آیه 19 فریسیان بدو گفتن پدر تو کجاست؟ مسیح رو و کلام او رو تقلیل میدن به این فرض که اون مسیح راجع به پدر زمینی خودش صحبت میکنه. و میبینید که این فریسیان چگونه با تمسخر اونجا نشستن و لبخند میزنن و تمسخر میکنن و دور برشون نگاه میکنن و میگن پدر تو کجاست؟ من نمیتونیم اون رو ببینیم تو این جمعیت. پدر تو بیار، اون شاهدت رو بیار و با اون نشون بده. و این گونه است که دارن تمسخر میکنن و سخنان اون رو به مسخره میگیرن بدون اینکه هیچ معنای روحانی به او بدن. و این گونه است که فریسیان تنها راه حلی پیدا میکنن که او رو تمسخر کنن و مانع بشن تا مردم به مسیح گوش بدن. عیسی جواب داد که نه مرا میشناسید و نه پدر مرا. اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید. و این پاسخی است که باید به مسلمین داده بشه. اونها خدای واقعی رو نمیشناسن. مذهبی ها در اون زمان، اون فریسیان، رهبران یهود، خدای زنده و راستین رو نمیشناسن. با هیچ رابطه ای ندارن، با او سالک نیستن. همه اینها پیشفرض هایی بود که در ذهن داشتن. اونها فکر میکردن مورد پسند خداوند هستن، اما حتی خدا رو نمیشناختن. مسیح میگه اگر شما خدای زنده رو میشناخته، اگر در شما حیات روحانی بود، بلا فاصله میدونستید که من مسیحای موعود هستم و پسر یگان و مولود پدر و هر آنچه که تعلیم میدم حقیقت هست. واقعا در میافتید که کتاب مقدس حقیقت داره، اما شما اینا رو نمیدونید چون خدا رو نمیشناسید. و سعی فریسیان که سعی میکنن معنای روحانی کلام مسیح رو به کلام دنیوی تقلیل بدن، خداوند باعث میشه که حتی به شرمندگی بیفتن و مونا میگه شما اصلا من رو نمیشناسید. آیه 20: و این کلام را عیسی در خزانه گفت، یا اون صحن زنان، وقتی که در معبد تعلیم داد و هیچ کس او را نگرفت به جهت آنکه ساعت او هنوز نرسیده بود. به این معنا که اونها منتظر این بودن، دلشون میخواست به یک شکلی بیان و او را دستگیر کنن، اما قدرت خداوند حاضر بود و اونا حتی نتونستن انگشتشون رو بر سوی مسیح بلند کنن. آیه 21: باز عیسی به دیشان گفت، و این واقعا ما رو به نکته بعدی میرسونه، و نکته بعدی این است که مجازات و هشدار مسیح برای کسانی که به او ایمان نمیارن به عنوان خداوند و نجات دهنده. آیه 21: عیسی بدیشان گفت من میروم و مرا طلب خواهید کرد و در گناهان خود خواهید مرد و جایی که من میروم شما نمیتوانید آمد. اکنون خداوند ما به روی شنید به اونا صحبت میکنه به زمانی که خواهد رسید و که او به اختیار خود اجازه میده تا او رو دستگیر کنن و او رو بر صلیب کنن. و مسیح میگه مرا طلب خواهید کرد، شاید نه یک بار. و فریسیان و کاتبین بلافاصله جویای مسیح نشدن، شاید بعضی از اونها شدن، شاید بعضی از اونها کسانی که سعی کردن جویای مسیح بشن، اما اغلب اونها در گناهانشون از جان رفتن. و میدونید لغت یونانی در آیه 21 گناهان رو نداره، در گناه خود خواهید مرد. من میروم و مرا طلب خواهید کرد و در گناه خود خواهید مرد. و در وضعیتی که هستن گناهکار از دنیا میرن، در وضعیتی که هستن و در گناه شما میمیرید، در همون گناهانی که انجام دادی، در همون وضعیتی که هستین گناهکار از جهان خواهید رفت بدون مغفرت و جایی که من میروم شما نمیتوانید آمد. سوال این است که چه زمانی فریسیان طالب مسیح خواهند شد؟ بهترین پاسخ این است که رهبران یهودی در سال 70 میلادی جویای او شدند، زمانی که امپراتوری روم اورشلیم رو محاصره کرد و در نهایت معبد رو با خاک یکسان ساخت. و در اون زمان با ترس و وحشت فراوان اونها جویای یک مسیحا میشن، اون مسیحای زمینی که اونها رو و معبدشون رو نجات بده. اما دیگه دیر شده، زیرا اونها مسیحای واقعی رو رد کردن و بر صلیب کردن و احتمال زیاد این سخنان مسیح به اون زمان اشاره دارد که مسیح میگه من میروم و مرا طلب خواهید کرد و در گناه خود خواهید مرد و جایی که من میروم شما نمیتوانید آمد. 22 یهودیان گفتند، و بیاد داشت باشید در انجیل یوحنا یهودیان اشاره دارد به رهبران یهود، فریسیان و کاتبیان. دوباره اینو گفتن به خاطر اینکه جمعیت رو نظرشون رو بگردونن و دائم سعی میکنن مسیح رو تحقیر کنن و او رو کوچک کنن در دیدگان مردم. از اون بالا ایستادن و فریاد میزنن آیا خدا خواهد کش که میگوید به جایی خواهم رفت که شما نمیتوانید آمد. اینا فریسیان یعنی سعی میکنن جمعیت رو تحت تأثیر قرار بدن و بگن مسیح داره میره خودش رو بکشه و نابود کنه. آیه 23 و هر بار که فریسیان این کار میکنن خداوند پاسخی میده که بر جمعیت بیشتر واضح میسازه که او پسر خداست و خداست. ایشان را گفت من از شما از پایین میباشید، من از بالا، شما از این جهان هستید اما من از این جهان نیستم. فریسیان صرفا با تمسخر کردن و سوالاتی که میکنن باعث میشن که مسیح دلایل خودشو بیشتر به روشنی به اونها نشون بده. آیا میبینید که این بحثی که بین فریسیان هست و این تلاشی که اونها میکنن تا مسیح رو بیارزش کنن و تمسخر کنن چگونه پیش میره؟ و مسیح ادامه میده آیه 24 از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد، همه این گناهان فراوانی که انجام دادید، زیرا اگر باور نکنید که من هستم در گناهان خود خواهید مرد. بعدی از مفسرین میگن این آیه به ما میگه که تنها گناه این است که آیا به مسیح ایمان دارید یا نه، اما کل متن رو در نظر بگیریم معنای دیگه ای داره. مسیح میگه اگر به من ایمان نداشته باشید هیچ امیدی برای نجات و رستگاری شما نیست، همه گناهان شما من جمله رد کردن من به عنوان پسر خدا شما رو به لعنت و مجازات ابدی خواهد سپرد. آیه 25 فریسیان میبینید دوباره فریاد میزنن تا مردم رو نظرشون رو عوض کنن و فریسیان چونی میگن تو کی هستی؟ تو خیال میکنی چه کسی هستی؟ عیسی به دیشان گفت و میبینید فریسیان سعی میکنن اون رو تحریک کنن تا به روشنی پاسخ بده که او پسر خدای زنده است. اما اکنون اگه این رو بگه بلافاصله اونها او رو محکوم میکنن که کفر میگه و میخوان او رو دستگیر کنن و براش تله انداختن. اما خداوند مراقب فریب اونها هست و خداوند اینو در پرده پوشی میگه و جواب میده. همانم که از اول نیز به شما گفتم. گویی خداوند به اونا میگه چرا دوباره میپرسید؟ مگر اینو به شما بارها نگفتم از همان ابتدایی که مرا شنیدی 2.5 سال قبل، و چرا اکنون دوباره سوال میکنید؟ این شیوه ای است که خداوند به دیشان گفت، همانم که از اول نیز به شما گفتم. من چیزهای بسیار دارم که درباره شما بگویم و حکم کنم. دلایل زیادی است که من میتونم شما رو قضاوت کنم در مورد شما، شما فریسیان و کاتبین، و شما که منکر الوهیت من هستید، برای گناهانتون، برای فریبکاریتون، برای بی ایمانیتون، برای کفرگوییتون علیه روح القدس، در اینکه معجزات رو از نزدیک میبینید اما علارغم اون ایمان نمیارید، در این توطئه مرگ مرا کشیدید. خداوند میگه همه اینا رو من میتونم علیه شما بگم و قضاوت کنم. اما خداوند ادامه میده، اما آن که مرا فرستاد حق است و من آنچه از او شنیدم به جهان میگویم. گویی خداوند به اونا چنین میگه، من دلایل زیادی دارم تا شما رو محکوم کنم، اما کار مهمتری دارم تا انجام بدم، زیرا پیام من این است تا روشن باشه به همه جهانیان، و این صرفا برای شما یهودیان مربوط نیست، بلکه به همه انسان ها مربوطه، چه یهودیان و چه غیر یهودیان. آیه 27، ایشان نفهمیدند که بدیشان درباره پدر سخن میگوید. لغت که ترجمه شده نفهمیدند، اینها به این معناست که اونا نپذیرفتن، اونا نمیخواستن باور کنن یا بپذیرن که او بدیشان درباره پدر سخن گفت. نه به این معنا که اونا بهانه‌ای داشته باشن، نه، بی ایمانی اونها و عدم پذیرششون کاملا اراده بود. اونا نمیخواستن بپذیرن که مسیح راجع به پدر آسمانی صحبت میکنه، و خداوند به اونها هشدار میده. عیسی بدیشان گفت، وقتی که پسر انسان را برافراشتید، آن وقت خواهید دانست که من هستم و از خود کاری نمیکنم، بلکه به آنچه پدرم مرا تعلیم داد سخن میگویم. در آن زمان، زمانی که مسیح بر صلیب شد، اونها میدونن. آیا این باعث میشه که اونها ایمان بیارن؟ نه، رهبران یهود نه. عده زیادی از یهودیان در اورشلیم نجات خواهند یافت. 3000 اونها در روز پنتاکوست، 5000 نفرشون مدت کوتاهی بعد از اون، و عده زیادی بعد از اون، وقتی که شاهدین مسیح شهادت میدن. و بعضی از مفسرین میگن در ابتدای ماهای اولیه بعد از پنتاکوست حدود 40000 یهودی به مسیح ایمان آوردن از طریق شهادت رسولانش، اما نه رهبران و فریسیان و کاتبان. و مسیح میگه آنگاه خواهید دانست که من پسر خدا هستم. زمانی که مسیح بر صلیب شد و به آسمان صعود کرد و اون کلیسای جوان تأسیس شد و اعمال رسولان و معجزاتی که توسط رسولان مسیح انجام میشد و هزاران یهودی که نجات یافتن، اون فریسیان و اون کاتبیان در دلشون میدونستن که مسیح در واقع پسر خدا بود، و تا زمانی که میمردن این رو نمیخواستن بپذیرن و به او روی نمی آوردن و ایمان نمی آوردن. نه به این معنا که اونها نجات خواهند یافت و ایمان خواهند آورد، نه، علارغم همه دلایل و برهانهایی که با چشم میدیدن، اون رهبران یهود ایمان نخواهند آورد. آن وقت خواهید دانست که من هستم و از خود کاری نمی کنم. اما این باعث نمی شد که اون رهبران یهود ایمان بیارن و نجات کنن. و می بینید دل آدمی چقدر سخته، و این سختی ممکنه گاهی زندگی ما رو چنان متاثر بذاره که حتی وقتی چیزهایی که می دونیم حقیقت داره اونها رو نمی پذیریم و از اونها نفرت پیدا می کنیم و می خواهیم اونها رو از ذهن دور کنیم. آیه 29، این کلام خداوند ما که چنین ادعای میتونه بکنه، و این خداوند ادعا نمیکنه، خداوند حقیقت رو میگه. او خداست و هدف او این هست که کمال رو با آدمی نشون بده، در یک زندگی کامل و بدون گناه رو در این زندگی انجام بده، تا رستگاری و پارسایی رو برای همه قومش فراهم کنه، تا نشون بده که خدا کی هست و به این دلیلی که مسیح میتونه بگه من همیشه کارهای پسندیده خدا رو به جا میارم. هر بشری چنین ادعایی بکنه کاملا دروغه، اما برای مسیح این کاملا حقیقته، زیرا او خداست و مسیح چنین میگه من همیشه بدون استثناء کارهای پسندیده خدا را به جا میارم. آیه 30 چنین میخونیم، چون این را گفت بسیاری به دو ایمان آوردند. اونها ایمان آوردند که او خداست، پسر خدای زنده. عده زیادی حتی از رهبران ایمان آوردند، اما این ایمانشون باعث نجاتشون نشد. ما این از کجا میدونیم؟ پس عیسی به یهودیانی که به دو ایمان آوردند، منظور اون کسانی که رهبران یهودند و ایمان داشتن که او پسر خداست، مسیح چنین ادامه داد: اگر شما در کلام من بمانید حقیقتا شاگرد من خواهید شد. اگر ادامه بدهید و در ایمانتون با آنچه که من میگم ادامه بدید، و به زودی اونها نشون میدن که این کار انجام نمیدن. آیه 32 خداوند راجع به آینده صحبت میکنه: و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. خداوند میگه این ایمان هنوز ایمان نجات بخش نیست. اگر هر آنچه که من میگم بپذیرید، راجب توبه، راجب تحول روحانی، راجب این حیات تازه، و اینکه ما میشه اینها رو بشنویم و اطلاعات داشته باشیم اما به طور شخصی توبه نکنیم و حیات رو دریافت نکنیم، و این ایمان ممکنه سطحی باشه. و به بعض این که مسیح میگه حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد، آزاد از مجازات، آزاد از لعنت، آزاد از گناه، آزاد از مجازات ابدی، آزادی از جهالت و خرافات. به معنی که مسیح میگه شما آزاد خواهید شد، در آینده این اتفاق براتون میفته، این تحول رخ میده، بلافاصله این یهودی ها نظرشون عوض میشه. آیه 32 به دو جواب دادن: اولاد ابراهیم میباشیم و هرگز تحت بردگی کسی نبودیم. منظور تو چیه؟ میگی که ما آزاد میشیم؟ چگونه جرأت داری که بگی آزاد خواهید شد؟ ما آزاد هستیم، ما خدا رو میشناسیم، زیرا ما یهود به دنیا آمدیم، ما نسل ابراهیم هستیم، ما دیگه نیاز به تحول روحانی نداریم. تو چی میگی که ما آزاد میشیم؟ اونا ایمان داشتن که اون مسیحا و پسر خداست، اما نجات رو نداشتن، زیرا بلا فاصله علیه او دارن صحبت میکنن، توهین شده بهشون. وقتی که مسیح گفت شما گناهکارید، نیاز به توبه دارید و تحت اسارت گناه هستید، مسیح چنین میگه؟ در این جواب ایشان گفت: آمین آمین به شما میگویم، هر که گناه میکند برده گناه است. برده اسیر گناه کسی که گناه میکنه، و برده همیشه در خانه نمیماند. شما حیات ازلی رو نداری، شما اسیر گناه هستید، اما پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما رو آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود، اما هنوز آزاد نشدید. ایمان رو دارید اما ایمان نجات بخش نیست. آیه 37 میدانم که اولاد ابراهیم هستید، اما میخواهید من رو بکشید، زیرا کلام من در شما جای ندارد. و خداوند ادامه میده: اگر شما اولاد ابراهیم بودید، اعمال او رو به جا میآوردید. ابراهیم چه کرد؟ او از خداوند اطاعت کرد. دوستان عزیز، شما ممکنه این اطلاعات رو داشته باشید و بدونید مسیح پسر خداست، اما امکان این هست که شما هنوز توبه نکرده باشید، هنوز زندگیتون رو به مسیح نداده باشید و هرگز این تحول روحانی در شما روی نداده باشه، و در وضعیت این یهودیان باشید، اسیر گناه، کسانی که به مسیح ایمان داشتن اما این تنها چیزی بود که داشتن، اما تحول روحانی درشون روی نداده، هیچ چیزی در اینها روی نداده. و شما ممکنه بگید من به مسیح ایمان دارم و به کلیسا میام و غیره. و اگر چنین هست، چرا مرتب به کلیسا نمیایید؟ چرا بچه هاتون رو در ترس و ایمان به کلام رو بزرگ نمی کنید؟ چرا نصف روز رو به تماشای تلویزیون میگذارید به جای اینکه به کلیسا بیاید و کلام خداوند رو بخونید و او رو خدمت کنید؟ پس این چه ایمانی هست که میگید من به مسیح ایمان دارم؟ مسیح به اونا گفت اگر شما فرزندان ابراهیم بودید، مثل ابراهیم زندگی میکردید، از خدا اطاعت میکردید، زندگیتون فرق میداشت، یک دید جهانبینی شما عوض می شد، با خدا گام برمی داشت. من نمیخوام شما رو ناامید کنم دوستان عزیز، شاید کسانی که این کلام رو میشنوند ایمان نجات بخش داشت باشن، اما شاید کسانی باشن که ایمان رو ندارن، شما فقط یک ایمان سطحی دارید و نجات نیافتید، هنوز گمگشته در گناهانتون هستید، به او ایمان دارید اما هنوز توبه نکردید و توسط مسیح عوض نشدید تا برای او زندگی کنید، زندگی مقدسی داشته باشید. می‌بینید تفاوت در چیه؟ همه اونها در اینجا هست. وقتی که این رو شنیدن یهودیان متنفر شدن، براش دلیل آوردن و همه این بحث راجع به اون هست و خداوند در آیه 44 به اونها چنین میگه: شما از پدر خود ابلیس میباشید و خواهش‌های پدر خود را به عمل می‌آورید. و بعد یهودیان آیه 48 چیکار میکنن؟ توهین میکنن، میگن تو سامری هستی، دیو داری. و در نهایت آیه 59 سنگ ها برداشتن تا او را سنگسار کنن. و این واقعا شگفتی آوره. و همه این افرادی که کسانی بودن که او ایمان داشتن، دوستان عزیز این چه ایمانیه؟ در این وضع نباشید دوستان عزیز، نزد خدا برید و واقعا اگر فکر میکنید مسیحی هستید، آیا واقعا توبه کردید؟ آیا زندگیتون رو مسیح واگذاشتید؟ آیا تحول روحانی رو تجربه کردید؟ آیا این ذات شما عوض شده؟ دوستان عزیز این تنها چیزی که اهمیت داره، شما باید نجات یافته باشید، یا شما ایمان دارید، ایمان نجات بخش رو، و یا نیستید دوستان عزیز. و در این بخش ما دیدید خداوند ما وقتی که صحبت میکنه چگونه فریسیان سعی میکنن توهین کنن، فریاد بزنن و نظر مردم رو عوض کنن، و ایمان بعضی از اونها که سطحی بود که در نهایت مسیح رو رد کردن و سنگ برداشتن. و در کل این بحث ما دیدید خداوند ما در رفتارش، در وضعیتش، در صحبتش کاملا ایستاده حقیقت رو بیان میکنه، دروغ نمیگه، به اونها هشدار میده، به اونها راه رستگاری و راه ورود به ملکوت رو نشون میده. ما در همه این شرایط کامل هست خداوند و نجات دهنده ما، و امید ما این است که شما او رو در این آیات مشاهده کنید.